أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسقطات خیار ای برام به چند قسم تقسیم کردن که سه قسمش گذشت. قسم اول اسقاط قولی بود، قسم دوم اسقاط فعلی بود یعنی تصرف، اسقاط سبب سوء سوم هم اسقاط تلف که تلف باعث سوء. و دلیل مسقط بودن تلف هم مرسل جمیل به دراج بود که داشت اگر عین قائم به حال باشه، به عینه باشه، اون مبی قائم به عین باشه میتونه برگردونه، وگرنه نمیتونه. و اگر تلف شد پس قائم به عین نیست، به قابل رد نیست. البته اون چه که در مرسل جمیل آمده است که اگر عین قائم باشد به عینه، نبی قائم باشد به عینه، منظور این است که اگر کلن یا جزءن یا وصفن تلف شد قابل رد نیست، ولی اگر قائم به عین نبود به تکامل به زیادی وصف این مانع نیست. در مرسل جمیل نیامده است که اگر تلف شد یا عیب پیدا کرد قابل رد نیست. در مرسل جمیل آمده است که اگر مبی قائم به عین نبود قابل رد نیست. این قائم به عین دو طرف را شامل می شود، گاهی به طرفی در اثر زیاد شدن یک وصف قائم به عین نیست، گاهی در اثر نقص وصف، ولی منصرف به نقص وصف است. زیرا اگر این مبی به کمال رسید، چاق شد، فربه شد یا زیادی حکمیه پیدا کرد، قیمتش بالا رفت، این رو نمیگن قائم به عین نیست. بر تقدیر ظاهر مرسل جمیل این است که اگر مبی قائم به عین نبود قابل رد است، یعنی میتواند دیگه نمیتواند رد کند، پس رد ثابت. مسقط چهارم ظهور عیب است. این ظهور عیب سه حالت دارد که دو حالتش از محل بحث خارج است، یه قسمش و یه حالتش داخل بحث. حالت اولا این است که این عیب بعد العقد و قبل القبض پدید بیاید. یه کالایی را خریده، عقد تمام شده، هنوز به مرحله قبض نرسیده که این عیب ناک شد. آیا چنین عیبی مسقط رد است یا نه؟ صورت دوم آن است که بعد العقد و بعد القبض فی زمن الخیار، یعنی هنوز در مجلس هستند، خیار مجلس باقی است، یا هنوز اثنای سه روز است که خیار حیوان باقی است، یا هنوز در اثنای مدت مشروط هستند که خیار شرط باقی است. در زمان خیار اگر این کالا معیب شد آیا قابل رد است یا قابل رد است؟ قسم دوم. قسم سوم آن است که بعد العقد و القبض و موزی زمان خیار است، یعنی عقد تمام شد، قبض داده شد و زمان خیار سفری شد، اونگاه عیب پیدا شد. این داخل در محل بحث است که این گونه از عیب ها باعث سقوط حق الرد است. گرچه دو مسئله اول، دو صورت اول باید قبلا بحث می شد، ولی فقها قبلا بحث نکردند. و این است که آیا حدوث عیب قبل از قبض اگر مسقط رد نیست خودش سبب جدید است برای خیار یا نه؟ آیا حدوث عیب بعد القبض و قبل زمان انقضاء زمان خیار گذشته از اینکه مسقط رد نیست خودش سبب جدید است برای خیار یا نه؟ این رو باید در تلیعه عقد بحث می‌کردن که اگر عیب قبل العقد باشد سبب خیار است، بعد العقد و قبل از بعد قبض باشد سبب خیار است، بعد العقد و القبض و قبل زمان رضا زمان خیار سبب خیار است. ولی او رو قبلا اونجا بحث نکردن، ارجاع دادن به مقام ما. مرحوم شیخ و عدی از فقها رضوان الله علیهم نظرشون این است که نه تنها این عیب قبل القبض و عیب قبل انقضاء زمان خیار سبب سقوط خیار نیست، بلکه خودش خیار آور است، حق رد میاد. چون قبلا بحث نکردند و بحث درباره قسم از صورت اول و دوم را به مقام کنونی ارجاع دادند، لذا باید اینجا بحث بشود که آیا حدوث عیب قبل القبض سبب خیار هست یا نه. این یه صورت. فرع دیگر به صورت دیگر این است که حدوث عیب بعد القبض و قبل انقضاء زمان الخیار سبب سقوط خیار آور است یا نه. این صورت دوم. فرع دوم این ادعی از بزرگان مثل مرحوم شیخ اینا ادعا اتفاق کردن مستحضر که اجماع در این گونه از موارد اجماع تعبدی بسیار بعید است. از همون قواعد عامه استفاده کردن، گفتن به این که این عیب که بعد القبض بعد العقد و قبل القبض آمده است سبب خیار جدید. روی اصولی که تاکنون ارائه شد این نباید خیار آور باشد. چرا؟ چون اگر عیب قبل العقد بود یا عیب در متن عقد بود، بله این خیار عیب آور است. اما وقتی عقد تمام شد، نصاب عقد تمام شد و مبنا هم این بود که قبض متمم عقد نیست، قبض خارج از حوزه عقد است و در قلمرو وفاست. یک اهل الله البی داریم که حوزه عقد بی را تنظیم میکند، یک اوفو بالعقود داریم که ناظر به حوزه وفا و قبض است. این عیب بعد العقد و قبل القبض پدید آمد. قبض خارج از حوزه عقد است، عقد ایجاب است و قبول است و این عقد مملک است و باعث نقل و انتقال است، یعنی مبیع از ملک بایه منتقل می شود به ملک مشتری و ثمن از ملک مشتری منتقل می شود به ملک بایه. با تمام شدن نصاب عقد نقل و انتقال تمام شد. وقتی نقل و انتقال تمام شد، اگر ما قائل شدیم به اینکه قبض متمم عقد است، بله حکم خاص خودش دارد، اما این حرفو که نمی زنیم. پس قبض خارج از حوزه عقد است، نقل و انتقال به وسیله عقد حاصل شده است و این عیب در ملک مشتری پدید آمد، یعنی عیب آمده روی ملک مشتری، نه اینکه عقد آمده باشه روی معیب. وقتی خیار عیب می آید که عقد بر معیب وارد شده باشد، نه اینکه عیب بر معقود علیه وارد شده باشد. اگر عیب بر معقود علیه وارد شد، بر ملک مشتری وارد شد، به چه دلیل سبب خیار باشد؟ مگر نه آن است که عقد تمام سبب است برای تملیک و تملک؟ مگر نه آن است که وقتی عقد به نصابش رسیده است، این مبیع این کالا ملک تلق مشتری شد؟ مگر نه آن است که این عیبی که بعد العقد است رو ملک مشتری آمده؟ خب اگه ملک مشتری معیب شد، او چرا حق رد داشته باشد؟ این قاعده اولی. فضلا از صورت دوم و فرع دوم که بعد القبض و قبلا قضاء زمان خیار است، اگر ما فرمایش مرحوم شیخ رو گفتیم که در زمان خیار ملک نیست و ملک مبی همچنان ملک بایه است، باید زمان خیار بگذرد تا اینکه به نصاب مملک بودنش برسد. خب اون هم یه حرف است، اما این مطلب را که معروف به فقها نمیابیم، جمهور فقها این حرف را نزدن. اونا میگن با تمام شدن عقد ملکیت حاصل میشود. اگر با تمام عقد ملکیت حاصل شد، پس عیب روی معقود علیه وارد شد، نه عقد روی معیب. اونجا جای خیار عیب است که عقد روی معیب آمده باشه، اما وقتی نصاب عقد تموم شد، ملک ملک مشتری شد، عیب روی ملک مشتری آمده، روی معقود علیه آمده که خیار عیب آور نیست. این اصل اولی مقتضا قاعده اول. لکن بعضی از قواعد فقهی دیگری است که مقدم بر این قاعده است. و این است که اون نبوی معروف که در اوالی نقل شده و مورد عمل اصحابم هست، بعد از روایات دیگر اون قاعده رو تنظیم میکنند، این است که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. این قاعده است، در سالهای قبلم این قاعده مطرح میشد، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. وجوه فراوانی در تقریب این قاعده است که به استناد این وجوه عیب بعد العقد قبل القبض نه تنها مشمول مرسله جمیل نیست که خیار را ساقط کند، بلکه خودش خیار آور است. این دو تا کار را می کند، نه تنها مسقط خیار قبلی نیست، خودش خیار جدید می آورد. چرا؟ برای اینکه اگر ما گفتیم قبض متمم ملک است و قبل از قبض ملک حاصل نمی شود، این کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه رو روال اولی خودش. اما معروف بین فقها که این نیست. این بزرگان می‌فرمان به اینکه وقتی عقد به نصابش رسید به تمام شد، ملکیت مطلقه حاصل می شود، یعنی مبیع میشه ملک مشتری و ثمن میشه ملک بایعه. قبض تو حوزه وفای به عقد دخیل است، نه در قلم رو به خود عقد. عقد همون ایجاب و قبول است و باعث تملیک و تقلب. خب معروف بین فقهایی، اگر معروف بین فقها رسول الله علیهم این است که با تمام شدن نصاب عقد ملکیت مطلقه برای طرفین می آید، به چه دلیل ملک مشتری تلف می شود و بایه باید خسارت بپردازد؟ این کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایه، یعنی چی؟ یعنی مال مشتری که تلف شد بایه ضامن است. خب این سند می خواد برای چی؟ یا بگید قبض متمم عقد است که حرف نمی زنید. اگر این حرف رو نزدید، خب مال زید تلف شد، امر چرا ضامن باشد؟ کل مبیع، الان مشتری رفته یک ظرف بلوری رو از فروشنده خریده، این فروشنده گفته بیع تو بود، اونم گفت اشتری تو، نصاب بیعش را تمام شد. همین که فروشنده خواست ملک تلق مشتری را، یعنی این تنگ بروری را از این قفس بردارد به مشتری بدهد، از دستش افتاد و شکست. خب این مال کی بود طلب شد؟ مال بایه بود که طلب شد یا مال مشتری؟ مال مشتری طلب شد، باید بایه چرا زامن باشد؟ نه، از دستش افتاد و شکست. اگر اون باشد که من اتلف مال الغیر است، زمان ید دارست به مال مشتری، اما حالا این عهدت افتاد و شکست. یا کارگه، بله او که باید وفا بکند، داشت وفا میکرد، ما علی المحسین من سبیل، به شاگرد مغازش گفت این ظرف رو به خریدار بده، به آقا بده، اونم دارد میده. یه وقت میگه خودتون بیاد بگیرید، یه وقتی به شاگرد مغازه میگه که بده. بر او واجب است وفا کند، بله دارد انفا بکند، اما مالی او رو دارد میدهد. خب اگر چون که معروف بین فقها این است که قبض در دالان ورودی یا نهایی عقد دخیل نیست، خارج از حوزه عقد است، ما یه عقد داریم، یه مقام تسلیم و وفا، و این قبض و اقباض تو حوزه وفای و عقد است، نه تو حوزه عقد بندی. وقتی حوزه عقد بندی نیست، اون گفت به تو، این گفت به اشتراطو، تمام شد دیگر. اگر کسی گفت قبض متمم عقد است، بعد این سوال نسبت به متوجه نیست. اما معروف بین فقها این نیست که قبض دخیل باشد، که میگن قبض تو حوزه وفای و عقد است، ایجاب و قبول تو حوزه نصاب عقد است. لذا موندن که با این قاعده چه کنن؟ ناچار شدن برخی ها به تنزیل، برخی ها به غیر تنزیل پاسخ بدن. مشکل این است که اگر شارع مقدس فرموده باشد که اگر این قبل از قبض تلف شد، شما باید خسارت او را بدی، باید غرامت او را تحمل بکنی، باز این تعبد قابل قبول بود. چرا؟ بلکه شارع مقدس فرمود بگی چون موقع قبض نکردی، مال مردم که تلف شد غرامت رو شما بپرداز. انسان میگه چشم، دلو معنیش نفهمم. خسارت شما بپرداز، میگیم چشم، دلو معنیش نفهمی. اما یه جور حرف زده که میفهمیم این درست نیست. این دو مطلبه. یه وقتی اگر میفهمد به این که این مال مشتری است، ولی چون شما تحویل ندادی، غرامت رو باید بپردازی، میگیم چشم. شما تعبد کردی، ما میگیم چشم. اما یه جور حرف زدی که میفهمیم که درست نیست. شما نگفت، یعنی شارع نفرمود به این که اگر این مبی قبل از قبض تلف شد، غرامتش رو باید بده، که خسارتش به عهده بایست، که فرمود این مبی که قبل از قبض تلف شد از مال بایع خارج شد. کل مبی ان تلف قبل قبضهی فهم من مال بایعهی، نه علل بایع، از کیسه بایع رفت. اینجا ما میفهمیم که اینجا مشکل داره، میفهمیم که این درست نیست. چرا؟ برای اینکه بایع که منتقل کرد از مال، الان دو تا تنگ اگر کنار هم افتاده باشن و شکسته باشن، یکی فروخته یکی نفروخته، خب اونی که نفروخته بود من مال بایع است، اونی که فروخته بود که من مال مشتری است، نه من مال بایه. تو بحث‌های ادبی و اینها جا برای مجاز است، اما تو بحث‌های فقهی که دقیق است جا برای مجازگویی، چون مسئله قانون گذاری دیگه. خب پس بنابراین راه حل میخواد. الان این دو تا تنگی که یکی فروخته یکی نفروخته با هم افتادن شکستن، یکی رو ما میفهمیم من مال بایهی، اما دیگری که مال مشتری بود چرا من مال بایعهی باشه؟ حالا این دلیل میخواد. حالا ببینیم با چه تقریبی ما میتوانیم این رو حل کنیم. جریان خروج آن ما که در بحث‌های سابق مطرح میشد میتوند یکی از پاسخها باشه. راهی که بزرگان دیگه گفتن، ببینیم این راه رفتنیست یا خالی از نقد نیست. اون راهی که برخی از بزرگان فقهی رضوان الله علیهم رفتن این است که در اینجا شارع مقدس تنزیل کرده تلف بعد البی را منزله تلف قبل البی، اینو تنزیل کرده. وقتی تنزیل کرده آثار منزل علیه باید بار باشه. یه وقت از شارع فرمود که التواف ببیت صلاتون، خب طواف که نماز نیست، ولی شارع مقدس میفرماد به اینکه آثار صلات را در طواف بار کن، یعنی با طهارت داشته باشه. این تنزیل شرع است. اگر شارع فرمود التواف ببیت صلاتون، یعنی آثار منزل علیه را بر منزل بار کن. اگر فرمود کل مبی ان تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه، یعنی این تلف بعد العقد به منزله تلف قبل العقد است. چون به منزله تلف قبل العقد است، اگر تلف قبل العقد بود خیار عیب می آورد، اگر تلف قبل العقد بود بایع ضامن می شد، الان که بایع ضامن است. در مقام ما اگر عیب قبل العقد بود خیار عیب می آورد، الان خیار عیب می آورد. زمان نیاورد، ولی از کسی صاحبش رفته دیگه. یعنی مال هر کسی تلف شد، خود شخص خسارتش میده دیگه. این یه قاعده کلی است، این دلیل نمیخواد. اگر این تنگ قبل از عقد تلف میشد، از مال کی بود؟ از مال فروشنده. الان همینطوره، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. یعنی این تلف بعد العقد به منزله تلف قبل العقد است، گرچه تلف روی معقود علیه آمده ولی گویا عقد روی تالف آمده. اگر عقد روی تالف می آمد معامله باطل بود. الان همینطور است. بله دیگه، اصل تنزیل برای این است که این عقد رو که عمدن علیه کنم کنند دیگه. خب این وقت که ما بتونیم قاعده رو حل کنیم، اگر حضرت در اون قاعده می‌فرمود هر مبیعی که بعد از قبل از قبض تلف بشود غرامتش را باید بایع بپردازد، کاملا روان بود. یعنی یه تعبدی بود که می‌فهمیدیم که تعبد محض است و مشکل نداره، می‌گفتیم چشم. اما الان یه جوری حرف می‌زند که با حرف دیگر او هماهنگ نیست. همین شارع فرمود احل الله البیع، ایجاب و قبول تمام و سبب است برای نقل و انتقال، و مبیع شده ملک مشتری. و از همین شارع در همین فضا و هوا بفرمود به اینکه اگر مبیع تلف شده است از مال بایع است، ما میگیم اینو ما نمیفهمیم، توضیح بدیم. خب دو جوره، یه وقت است که شارع میفرمود به اینکه اگر مبیع تلف شد غرامتش به عهده بایع است، میگیم چشم. یه وقت دست میفرمود که از کیسه بایع رفته، به او عرض بکنیم شما با اون حرف قبلی شما هماهنگ نیست. شما فرمودید این مال از کیسه بایع در آمده به کیسه مشتری رفته، الان میگید از کیسه بایع رفته، یعنی چی؟ خب اینجا ناچاریم تنزیل. این یک راه برای یک جمع بکنیم بین قاعدتین، این دو تا قاعده. یکی این که تلف همین مرسله جمیل و امثال این مرسله که میگوید تلف بعد القبض بعد العقد باعث سقوط است، نه تنها خسارت و غرامت به عهده بایع نیست، اصلا حق الخیار ساقط است. این مرسله جمیل. از اون طرف هم اون قاعده ای که اول الله نقل کرده است نبوی است که متلقا به قبول است، این است که این مبیع اگر قبل از قبض تلف شد فهو من مال بایعهی، نه علی البایع زمانه. جمع بین دو قاعده این. اونگاه اشکال میشه به این که اگر چون چه این قاعده درباره تلف وارد شد، بحث ما که درباره تلف نیست، تلف اون مسقط ثالث بود، اما الان بحث ما در مسقط رابع است و اون حدوث عیب است. چگونه شما عیب بعد العقد را به منزله تلف بعد العقد میدونید؟ این قاعده میگه کل مبیع تلف بعد قبل قبضه فهو من مال بایع، اما کل مبیع که عیب بعد العقد قبل القبض فهو من مال بایع، این از کجا؟ همین بزرگوارانی که گفتن این قاعده ناظر به تنزیل است، گفتن تلف سه قسمه. یک قسمش که اظهر مصادیق است، تلف کله. قسم دومش که باعث تبعض در خیار است، تلف البعض است. قسم سومش که باعث خیار عیب است، تلف الوصف است. پس کل مبیع تلف قبل قبضه کلا او بعضن او وصفن فهم انبال بایه. این خلاصه دو مطلبی که بعضی از بزرگان فرمود. بر این نقد شده است که ما باید بین این دو قاعده جمع بکنیم، حق با شماست. یعنی این قاعده که از مرسله جمیل برمی آید که اگر تلف شد، این تلف شد، هر مبیعی که تلف شد دیگه حق و رد ساقط است، از مال خود مشتری است. بین مرسله جمیل با اون قاعده که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، این رو ما با جمع. راه جمع یکی همین است که شما فرمودید که ما توسعه بدیم، بگیم این عقد که علم یکن است، از دیر زمان گویا نبوده است و این تلف گویا قبل واقع شده و عقد روی تالف واقع شده، نه تلف روی معقود علیه. این راه حلی است که شما نشون دادید. یه راه نزدیکتری هم ما نشون میدیم و اون این است که عقد را قبول داریم، چون این ضرورت ما را وادار کرده که همچه تکلفی را بپذیریم. ما عقد را قبول داریم، بعد در عقدم این ملک مشتری بود، اگر آثاری داشت همچنان بار است، ولی آنمای قبل تلف این معامله منفسخ می شود، مبی بر می گردد ملک بایع می شود، سمن بر می گردد ملک مشتری می شود و این عیب یا تلف در ملک بایع واقع شده. ما با همه این تمهل عقلی آنما مشکل حل میکنیم. چرا حالا برای دراز مدت بگیم نازل منزله اون تلف قبل عقد است و امثال داریم؟ با این حل میشه دیگه. نمونه این در فقه فراوان است که تو بحثای سال قبل ما داشتیم. مثلا کسی که خیار دارد میتواند معامله را فسخ کند، یه فرشی رو به زید فروخته به خیار دارد، میتواند فسخ بکند. این یه وقتی با قول فسخ میکند میگه فسخ، یه وقتی با فعل فسخ میکند میرد فرش رو تحویل میگرد و بر میگردد، یه وقتی نمیگوید فسخ تو، نه اینکه بره فرش رو از اون آقا تحویل بگیره با فعل که بشه فسخ فعلی، بلکه فرشی که به زید فروخته به زید تحویل داده تو خونه زید هست، چون خیار دارد همین فرش را به امر میفروشد، میگه بیتو که خب این بیتو رو میگن صحیحه دیگه، میگن با این فعل اون معامله قبلی فسخ میشه. از این طرف لا بیع الا فی ملکین، شما که مگه این فضولی دیگه؟ فضولی که نیست که. شما فرشی را که به زید فروختی الان داری به عام میفروشی، و معامله معامله فضولی نیست. فرش هم فرش زید است. چطور حل میکنید شما؟ میگید با همین این کار اون خیار اعمال میشه و معامله قبلی فسخ میشه. و شما که فسخ نکردی. یه وقتی میگید فسخ تو، یه وقتی با فعل میرید فرش را از اونها تحویل میگیری، خب میشه ملک تلق شما و به عام میفروشید. یه وقتی فرشی که به زید فروختی او تو خونش پهن کرده روش نشسته، با عام معامله میکنید، میگید به تو که این درست هم هست، معامله فضولی هم نیست. خب این که درست است و معامله فضولی نیست، با اینکه لا بیع الا فی ملکن یا لا بیع الا فی ملکن، چیگون راه حل چیه؟ راه حل اینه که شارعتون امضا کرده این بیع دوم را، آنمای قبل البیع اون معامله فسخ می شود و این فرش به ملک فرش فروش می آید. در آن ثانی این بیع روی ملک خود فرش فروش اتفاق افتاده. اینا نه تو آیات است نه تو روایات، فقط تو تحلیلات عقلی است که فقه را نجات میده. این که در بحث‌های سال قبل داشتیم حضور فعال عقل تو فقه و اصول خودش روشن میکنه، منتها جمع نشده همینه. از این موارد ما زیاد داریم. از این موارد در فقه زیاد داریم که عقل فعالانه مشکلات فقهی رو حل می کند ولی نامی از عقل در اصول نیست. خب تزلزل نیست که نه، آخه زمان خیال ملکیت متزلزل است و قانون متزلزل نیست که، یه قانون شناور لرزان ما نداریم که. در زمان خیار این شخص مختار است که بپذیرد یا قبول یا نکول و هر دو هم میدونن، این قانون ثابتی است. خب میفروشه؟ نه میفروشه، لا بیع لا فی ملکه. این اول با نه، منظور اینه که این فرمایش در مرموشی خود که بحث احکام و خیار خواهد آمد که آیا در زمان خیار ملک مال ذی الخیار است یا نه، عقد مالک است یا نه، که بعد خواهد آمد. اما الان میگن که ذی الخیار میتواند با بی فسخ کند معامله قبلی را. خب این ملک صحیح هست، از این طرف لا بیع الا فی ملکین، این مصحح میخواهد، این بیع که بیع فضولی نیست، ما بودیم و قواعد اولیه این بیع فضولی بود، برای اینکه مال زید رو داره میفروشه. اما این آیه میگن که نه، این بیع تو که گفته دو تا کار میشه، هم این بیع صحیح هست هم اون بیع قبلی فسخ میشه. این با حضور فعال عقل مشکل حل میکنه که آنم، چون شعر مقدس این رو تصحیح کرده، کشف میکنیم که آنم مای قبل الفصل این معامله منفسخ، آنم مای قبل البی معامله منفسخ شد. یک، فسخی در کار نیست، انفساخ است. یک، مبی این فرش آمده ملک فرش فروش شد. دو، فرش فروش ملک تلق خود را به امر فروخ دینسه. حالا یا سود دارد یا ندارد، یا سودی دارد یا ندارد، ولی بالاخره عقل میاد کار شارع مقدس رو تبیین میکند. یه هم چیزی میگم در این مورد هم، اگر چون چه تلف شده، این که شارع مقدس همون کلو مبی این تلف قبل قبضی فهو من مال بایعه، برای اینکه این دو تا قاعده با هم هماهنگ بشود، ما بگیم آنم مایه قبل تلف این معامله فسخ می شود و این تلف روی ملک بایه می آید، بنابراین خیار عیب می آورد. این رو می تونیم. چرا بگیم در دراز مدت که اون آثار هازا؟ اولا اشکال ثانی آن است که این قاعده درباره تلف است، درباره عیب. در کل مبیع ان تلف قبل قبضی فهو من مال بایعه. ما در اونجا به زحمت افتادیم یه راه حلی پیدا کردیم، اما درباره عیب که همچه چیز نداریم. کل مبیع ان ای به قبل قبضی فهو من مال بایعه که نداریم که. و ما بحث ما هم درباره عیب تاری است، نه تلف تاری. اگر بحث در عیب تاری است نه تلف تاری، چرا شما از قاعده کل ما بی این طرف قبل قبضی این ثابت کردید؟ این هم پاسخ داده میشه، این هم اشکال. منتها هر دوی این هر دو نقد رو پاسخ دادن و همون اولی رو همین دومی رو دومی چون سهل المعون ترس این رو تر کنیم چون حالا داره وقت میذاره. جواب این نقد دومان است که خود اون مقرر اولی، طراح اولی، به این نکته توجه داشت، فرمود به این که تلف سه قسم است، یا تلف الکل است، یا تلف البعض است، یا تلف الوصف. و تلف کل از هر مصادیق تلف است، نه منحصر مصداق منحصر. کل مبیع تلف قبل قبضهی، اگر چنون که این تلف کل بود، کل معامله باطل است. اگر بعض بود، بعضی معامله باطل است تو خیال تبعی صفقه میاره. اگر طرف وصف بود، معامله باطل نیست، خیار عیب میاره. این رو هر سه رو اون بزرگوار متوجه بود و خودش به صراحا گفت که تلف کل از هر مصادیق است، نه منحصر مصداق منحصر. ببینیم که آیا این راه حل که آن مای قبل الفصل، این تنزیل به این حد است، این کافی است یا راه دیگری داریم. والحمد لله رب